من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با خطابات شفاهی بود. در ارتباط با خطابات عرض کردیم که مرحوم آخون سه تا مسئله کلی عنوان کردن، در سه مسئله بحث کردیم، آراء و اقوال اصولین رو مطرح کردیم و مختار خودمون هم مطرح کردیم و گفتیم که به هر حال آیا خطابات برای غائبین و معدومین امکان داره یا نداره، این مخاطبه مخاطبه حقیقی است، مخاطبه مجازی است، مباحثی از این دست که مطرح شد. رسیدیم به اول ثمره، تا اینجا یادم دیگه اول بحث ثمره رسید.
تصریح به مختار نشد، همین که فرمودین اون احتمال سوم آقای خویی رو پسندیدین که وصول
باشه. بله، عرض کردیم این که مخاطبه حین الوصول باشه یه امر عقلایی است و از این جهت میشه با غائب و معدوم به این شکل مخاطبه کرد. رسیدیم به ثمره بحث. دو ثمره برای این بحث مطرح کردن. ثمره اولی که مطرح کردن بنابر یک مبنایی است که این مبنا نسبت داده شده به مرحوم میرزای قمی. ایشون معتقدن که عمومات برای مقصودین به افهام حجته و عمومات برای غیر مقصودین به افهام حجت نیست. خب اگر گفتیم عمومات حجیتش اختصاص داره به مقصودین به افهام، از سوی دیگه هم بحث کردیم که خطابات شامل غائب و معدوم نمیشه. اگه خطاب شامل غائب و معدوم نشه و از اون طرف هم عمومات برای مقصودین به افهام حجت باشه، معناش اینه که تمام خطابات قرآنی برای ما حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون ما که مخاطبه نشدیم با این الفاظ و عبارات، پس مقصود به افهام نیستیم و غیر مقصودین به افهام هم برای اونها خطابات و عمومات حجیت نداره، پس برای ما حجت نیست. اما اگر گفتیم که خطابات قرآنی شامل غائبین و معدومین می شود، پس ما مقصود به افهامیم. حالا که مقصود به افهامیم، پس خطابات قرآنی برای ما میشه چی؟ میشه معتبر. این ثمره اولی است که مطرح شده. پس ثمره اول مبتنی بر مبنایی است که منتسب به میرزای قمی است و اون اختصاص و حجیت ظهورات است به مقصودین به افهام. مرحوم میرزای قمی گویا میخوان بفهمن اونی که مخاطب است مقصود به افهام است و اونی که مخاطب نیست مقصود به افهام نیست. اگه من شروع کردم با شما به صحبت کردن، پس شما مقصود به افهام من هستید، دارم با شما مخاطبه میکنم. گفتیم خطاب عبارت است از توجیه کلام، توجه کلام نحوه کسی. پس اگر من با شما شروع کردم به صحبت کردن، پس شما میشید مقصود به افهام من. اگر خداوند متعال با این الفاظ خطاب با غائبین و معدومین صحبت کرده، پس غائبین و معدومین مقصود به افهامشن که داره باشون صحبت میکنه، داره به اونا خطاب میکنه. خب اگه مقصود به افهام الله هستن، پس ظواهر بر اونا حجت. ولی اگه اصلا با اونا صحبت نمیکنه، خب مقصود به افهامش نیستن که صحبت نمیکنه. این در استدلال این چنین گفته میشه.
از این طرف اگر غایب و معدوم بودن ممکنه مقصود باشه،
در فرضی که خطابات شامل غایب و معدوم میشه، یا نه؟
نمیخوام بگم چجوری ثمره همین مسئله باشه، همجوری باید باشه دیگه.
که
اگه مقصود نفاق ثمره همین مسئله باشه، پس باید دیگه مخاطبین مقصود باشن، غیر مخاطبین
مقصود نباشن دیگه. مخاطبین هر کلامی مقصود به افهامن، غیر مخاطبینم مقصود به افهام نیستن، چون اگه اونا هم مقصود به افهام بودن مخاطب بودن.
ولی میخوام.
آره دیگه، حالا این اصل ثمره. مرحوم آخون اشکال کرده، دیگران هم اشکال کردن. دو تا اشکال به این ثمره مطرح میشه. یکی در همون مبنایی است که میرزای قمی این مبنا رو پذیرفته، که آیا ظواهر فقط برای مقصودین به افهام حجتن یا ظواهر برای غیر مقصودین به افهام هم حجت. خب نظر مشهور اصولین اینه که ظواهر حجیتشون اختصاص به مقصودین به افهام نداره. شما با یه آقای معامله میکنید، بین خودتون یه قرارداد مینویسید، ولی همه میتونن به اون قرارداد استناد کنن. شما نمیتونید بگید شما مقصود به افهام نبودید، من این قرارداد رو برای فلانی نوشتم. این شما برای هر کی که نوشتی، این قرارداد برای همه قابل استناده. یک کسی یه گفته ای رو به دیگری گفته، بقیه به گفته او دارن استناد میکنن، میگه من به فلانی گفتم، میگه به هر کی گفتی. پس آقایون در حقیقت مسئله رو مسلم گرفتن که حجیت ظواهر اختصاص به مقصودین به افهام نداره. خب اگر این کبرا را ما کنار گذاشتیم، دیگه خود این ثمره از بین میره. یعنی اگر این اشکال رو پذیرفتیم که حجیت ظواهر به مقصودین به افهام اختصاص نداره، دیگه جایی برای این بحث و سخن نیست. اما علاوه بر این، فرض کنید مبنای میرزای قمی را هم پذیرفتیم، آقا میفهمن اگر ما بپذیریم که ظواهر، پس اشکال اول اینه که ظواهر اختصاص به مقصودین به افهام نداره. اشکال دوم سلمنا که ظواهر اختصاص به مقصودین به افهام داره. اشکال دوم اینه که این که شما میگید حتما مخاطبین فقط مقصود به افهامن، این حرف پذیرفته نیست. کلام مرحوم، حالا کلامی که منتسب به میرزای قمی است، در حقیقت دو تا بخش داره. یه بخشش اینه که هر کس که مخاطب مقصود به افهامه، یه بخشش اینه که هر کس مخاطب نیست مقصود به افهام نیست. ما فعلا با اون بخشش کار داریم که هر کس مخاطب نیست مقصود به افهام نیست. میگن ممکنه کسی مخاطب نباشه ولی مقصود به افهام هم باشه. پس این که اگه کسی مخاطب نبود مقصود به افهام نیست، این که معنا نداره. حالا من این مثال رو به خاطر عرفی شدن مسئله میزنم، این یا که اعنی و اسم یا جاره. یعنی گاهی وقتا ما به در میگیم که دیوار بشنوه، اتفاقا مخاطب ما یک کس دیگه است، مقصود به افهام ما یکی دیگه است. پس تلازم نیست، تساوی نیست بین مقصود به افهام بودن و مخاطب بودن. ممکنه کسی در اینی که مخاطب نیست مقصود به افهام هم باشد. خب اینطور که من عرض کردم، اون ورقه سم روشن شد که هر مخاطبی مقصود به افهامه. من عرض کردم الان که هر غیر مخاطبی غیر مقصود به افهام نیست، چون ممکنه غیر مخاطب باشه بازم مقصود به افهامه. اون ور مسئله قضیه هم روشنه، هر مخاطبی هم ممکنه مقصود به افهام نباشه، چون توجیه کلام نحوه کسی ممکنه به انگیزهای مختلف باشه. همش این نیست که این آقا مقصود به افهام منه، درسته؟ مثل یه پیام رسانی که شما باش مخاطبه میکنید و در حقیقت مقصود به افهام اون نیست، ولی دارید به واسطه او یه پیامی رو به دیگری میرسونید. خب حالا اون طرف قصه خیلی محل بحث ما نیست. همینی که ما اثبات کردیم که کسی میتونه مخاطب نباشه ولی مقصود به افهام باشه. پس نکنید این تلازم بین مخاطبه و مقصود به افهام در ناحیه سلبی، یعنی غیر مخاطب قطعا غیر مقصود به افهامه، این منتفی میشه. خب البته منتفی شدنی این معناشی نیست که ما تونستیم حرف خودمون رو ثابت کنیم. ما گفتیم ممکن است ماها که غائب و معدومیم که مخاطب هم نیستیم ولی مقصود به افهام باشیم، درسته؟ اما باید اثبات کنیم که مقصود به افهامیم تا بعد بتونیم به عمومات و ظواهر تمسک کنیم، چون اون مبنا رو پذیرفتیم. ما در اشکال دوم سلمنا اشکال کردیم، سلمنا که ظواهر اختصاص داره به مقصودین به افهام. ابتدا اومدیم این ملازمه رو نفی کردیم، ولی علاوه بر نفی ملازمه باید اثبات کنیم که ما مقصود به افهامیم. بازم تا اثبات نکنیم مقصود به افهامیم، نمیتونیم بگیم ظواهر در حق ما حجت هست. صرف این که امکان داره ما مقصود به افهام باشیم، حجیت ظواهر رو نمیتونیم اثبات کنیم، درسته؟ خب برای اثبات این که ما مقصود به افهامیم، آن فهمن معنا نداره که قرآن با تمام این عظمتش فقط برای مخاطبین یا مشافهین خودش مقصود به افهام باشن. یعنی خدای کتاب خالد و جاوید نازل کرده و بگه مقصود به افهام من فقط همون اعرابی بودن که در زمان پیغمبر، اونم مشافهین پیغمبر، چون مسلمان های زمان پیغمبر هم که همیشه کنار پیغمبر نبودن، پیغمبر مدینه بودن سالیان زیادی، عده‌ای از مسلمان ها مکه بودن، عده‌ای مناطق دیگه‌ای بودن به هر حال در بلاد دیگه منتشر بودن، بعد بگیم اینا هیچ کدوم مقصود به افهام نبودن. خب قرآنی که قراره که یجری مجرا اللیل و النهار بخواد اختصاص داشته باشه فقط به حاضرین در زمان پیغمبر یا حاضرین در مجلس پیغمبر، نه تازه حاضرین در زمان پیغمبر، خیلی امر بعیدیست. این قرآنی که داره اینقدر حرف میزنه، داره انذار میکنه، داره تبشیر میکنه، داره سخن میگه، فقط محدود به اون چند نفر باشه. پس حتما این قرآن مقصود به افهامش همه انسان ها هستن، چون مقصود به افهامش همه انسان ها هستن، پس همه ما مقصودین به افهامیم، چون همه مقصودین به افهامیم، خلاصه ظواهر برای همه ما میشه حجت. اینم اثبات تعمیم مقصود به افهام. حالا این مبنای میرزای قمی رو ما باید در ادامه همین بحث عام یا بحث کنیم یا در حجیت ظواهر، ولی چون بحثش مال حجیت ظواهره دیگه اجازه بدید تو همون حجیت ظواهر بحث کنیم، یعنی اینجا تو بحث عام و خاص بهش نپردازیم. ولی این نکته که حالا سقرای مقصود به افهام کیه، یعنی واقعا خداوند متعال از خطابات قرآن و کل بیانات قرآن مقصود به افهامش کیه، این یه بحث مهمیه. چون میدونید گذشته از این نظر که میرزای قمی هست، یک نظر دیگه وجود داره که مقصود به افهام در حقیقت ائمه ان، اصلا انما یعرف القرآن من خطب به. این من خطب به دو تا نکته رو میفهمونه، یکی این که همون مخاطب مقصود به افهامه، نکته دوم اینه که از هم مخاطب قرآن ائمه و پیغمبرن، عامه مردم نیستن مخاطب قرآن. این بحث هست که نه بحث مهمیه، یعنی حالا ما گاهی وقتا میگیم نگاه اخبارین و اصولین، مثلا اخبارین میگن ظواهر قرآن حجت نیست، اصولین میگن ظواهر قرآن حجته، چون اخبارین میگن مخاطب قرآن فقط پیغمبرن، ولی مع الاسف باید بگیم همون تفکر اخباری میان خیلی از روحانیت ما رایجه. تو اصول میگن که نه اینو اخبارین میگن، ولی تقریبا همشون میگن که قرآن بدون اهل بیت اعتبار نداره، حجیت نداره، حتی ظواهرش بواطنش عرض نمیکنه. به هر حال این مسئله مهمی است که خلاصه ما مقصود به افهام هستیم یا مقصود به افهام نیستیم. خدا با پیغمبر و امام با قرآن حرف زده، خب نقش ما نسبت به قرآن چیه؟ میگن خوندنش ثواب داره، ما نمیفهمیم چی میگن، بعد ائمه به ما بگن که قرآن یعنی چی، ولی شما بخونید ثواب داره، نگاه به قرآن ثواب داره. صرفا ما برای درک فضیلت و ثوابی که قرائت قرآن میکنیم، اما استناد به قرآن، فهم به قرآن، تفسیر قرآن، اینه هیچ کدوم در دائره صلاحیت ما نیست. ما بگیم قرآن اینو گفته، خدا در قرآن میفهمد که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خدا میگه من دو تا عقیده رو فقط باش کار دارم، یکی خدا، یکی روز قیامت. هر کسی دو تا عقیده رو داشت، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دی از عذاب من نگران نباشید، من دو تا عقیده رو باش کار دارم. خب ما اگه قرار باشه به ظاهر قرآن تمسک کنیم که خیلی اوضاع خراب میشه. خوب میشه خراب میشه دیگه. یعنی من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. خب لا خوف از چی ما باید بترسیم؟ از عذاب باید بترسیم؟ از فشار قبر باید بترسید؟ خدا میگه من دو تا عقیده رو بهش کار دارم، یکی این یکی اون، دیگه بقیه‌اش. خب میگن ما اگه قرار باشه به ظواهر قرآن تمسک بکنیم، اصلا دین یه دین دیگه میشه، در حالی که ما معتقدیم من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه. یعنی به هر حال میگن که حالا اینی که من دارم عرض میکنم، میخوام فقط بگم این مقصودینه به افهام یه بحث مهمیه، یعنی از کنار این بحث خیلی ساده نگذارید که خب قرآن که یجری مجرى اللیل و النهار پس همه مقصود به افهام، خب همه مقصود به افهامیم، خدا چرا اون امام زمان رو نگفت؟ امام زمان که عرض میکنم یعنی حتی پیغمبرم نگفت اینجا. اصلا ایمان به رسول رو خداوند متعال در اینجا به عنوان یک مقوم مطرح نکرد. در جاهای دیگه داریم که و آمنتم به رسولی و از زرتموهم و اغرستم الله قرزن حسنا لأکفرن انکم، آمنتم به رسولی رو داریم، ولی ایمان به رسول یعنی یه چیز خوبیه. اینجا گفت که اگر ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشید لا خوفون دیگه، نترسید دیگه.
موضوع
میگه فرق نمی کنه دیگه، شما آمنو باشید، یهود باشید، نصارا باشید، صابئین باشید، هرچی باشید، اگر ایمان به خدا داشتید و روز قیامت لا خوفون. اتفاقا این همین پلورالیسم دینی رو میگه دیگه، پلورالیسم دینی به همین آیه استناد میکنه. میگه خدا میگه تو میخوای یهودی باشی، میخوای نصارا، هرچی میخوای باشید، دو تا ایمان مهمه، یکی تو خدا رو قبول داشته باشی، یکی روز قیامت رو قبول داشته. اگه این دو تا رو قبول دارید لا خوفون علیهم، ترس نداری که، ترس از عذاب نداریم، ترس از عقاب نداریم. من میخوام بگم که آقایون میگن شما نکنید اخذ به ظواهر قرآن به کجا شما رو میکشه؟ به اینجایی میکشه که حتی ایمان به پیغمبرم دیگه لازم نیست. من دفاع کردم از اون نظریه، بد نگفتم، بد دفاع کردیم متاسفانه. خیلی انشالله. خب در ثمره بحث کلا،
آره همین که بود الان تو ثمره بحث مصادر با قاعده و معلوم بود بگه مقصود
به خام، نه ما دنبال ثمره بودیم، گفتیم بنابر مبنای میرزای قمی ثمره داره بحث، ولی بنابر غیر مبنای میرزای قمی میشه ثمره دوم. پس آیا بحث این که خطابات شامل غائب و معدوم میشه ثمره داره یا نداره؟ میگیم اگر مبنای میرزا قمی رو پذیرفتیم که ثمره داره، اگه نپذیرفتیم چی؟ حالا بحث میکنیم ثمره داره یا نداره. پس ثمره اول بنابر مبنای میرزا قمی بود، البته در نهایت گفتیم بنابر مبنای میرزا قمی هم ثمره نداره، چون ما بازم مقصود به افهامیم. روشن شد عزیزم؟ دنبال ثمره بحث بودیم، صحبت این بود که بنابر مبنای میرزای قمی گفتن ثمره داره، گفتیم بنابر غیر مبنای که ظواهر برای مقصودین به افهام معتبر است و مقصودین به افهام هم مخاطبینن، دو تا
مقصودین به افهام مخاطبینن،
ولی این تیکشو نگیرین دیگه، شون ایشون پیچ شده از اول
که مقصود به افهام مخاطبین هستن، این رو الان میرزای قمی داره، این میرزای قمی نمیگه، ما باید اثبات، ما باید بگیم دیگه.
آره ما باید بگیم، بعد اضافه کنیم تا
اگه بگیم دیگه برای قائم معلوم دیگه حجیت نداره،
دیگه حجیت نداره.
اینجوری بحثش می‌کنیم به اون مبنا
یعنی اگر ما اون مبنا رو پذیرفتیم حجیت ظواهر برای مقصودین به افهام این مبناست. خب بعد اینو اثبات کردیم که مقصود به افهام مخاطب کلام است، غیر مخاطب کلام مقصود به افهام نیست. یعنی وقتی من با شما دارم صحبت میکنم یعنی مقصود به افهامم شمایید، اگر مقصود به افهامم جمع باشه خب با جمع صحبت میکنم، میگم آقایون، میگم آقای فلانی، پس مقصود به افهامم شمایید که میگم آقای فلانی، ولی وقت همه آقایونن میگم آقایون میشه مقصود به افهامم اینو. ولی حالا من در ادامه میخواستم میگم این بحث مقصودین به افهام، چون من عرض کردم آقایون علاوه بر امکان باید تحقق و ثبوت مقصود به افهام هم اثبات کنن، یعنی میتواند خداوند متعال با این عبارات با ما مخاطبه کرده باشد و ما مقصود به افهام پروردگار باشیم، میتواند، اما مقصود به افهام هستیم یا نیستیم اینو باید اثبات کنیم. خب البته آقایون میگن اگر خدا میتواند با ما مخاطبه کند پس یا ایها الناس یکیش ماییم دیگه، یا ایها الذین آمنو یکیش من و شماییم دیگه، گفت یا ایها الناس دیگه، وقتی میتونه مخاطبه کنه از یارم گفت ای مردم، ای مردم، خب پس مخاطبه کرده دیگه. حالا خواستم میگم این بحث مقصودین به افهام بحث مهمی است و از کنارش نگذاریم. خب ما به هر حال فقط به عنوان نمونه و مثال عرض کردم، شما شبهه در ذهنتون ایجاد نشدی. ادله بر تقیید و تخصیص فراوان، اصولین هم میگن ظواهر حجت است مشروط بر این که مخصصاتش رو از اهل بیت پیدا کنید، و مثل این آیه که عرض کردیم مخصص و مقید داره و اهل بیت تفسیر داده کردن، توضیح دادن و گفتن که به هر حال نه، یه ایمان دیگه هم، چند تا ایمان دیگه هم لازمه. خلاصه نگران قصه نباش. بعید به نظر میرسه ما نه، ادله نقلی هم داریم مثل آیات قرآن لانظر کن بهی و من بلغ، درسته؟ و ادله از این قبیل که داریم، مثلا نظیرن للعالمین، که اینا اصلا ازش استفاده نمیشه، عالم اون زمان یا عالم محضر پیغمبر. روایاتی داریم که امام میفرمان اگر قرار بود قرآن به قومی و به یک زمانی اختصاص داشته باشه، که با رفتن اونها دیگه قرآن اعتبار نداشت. همین یجری مجرا اللیل و النهار عبارتی است که در روایات اومده. یعنی علاوه بر اون استبعاد که قرآن که معجزه پیغمبر است که نمیشه مثلا مال اون زمان باشه، کما اینکه تحدی قرآن، اگه فهم این آیات فقط مال اونها بود، تحدی قرآن هم معنا نداشت. اینکه قل فأتوا بکتاب من عند الله و اهدا منهما، که برید یه کتاب بیارید که از این هدایتگر، ما که نمیفهمیم کتاب چیه که باز بریم هدایتگر. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، یا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یعنی یا کسی در قرآن تدبر میکند یا بر قلبش قفل خورده است، یکی از این دو حالته. در مواجهه با قرآن یا انسانها تدبر میکنن ام علی قلوب اقفالها است. پس انسانها در مواجهه با قرآن یکی از این دو حالتو دارن. خب اینا نشون میده که این قرآن کتاب یک عصر و زمان نیستی، بلکه یجری مجرا اللیل و النهار. اهدا منهما از قرآن و تورات. قل فأتوا بکتاب من عند الله و اهدا منهما اتبعه ان کنتم صادقین.
این اقوال مربوط به قرآن به صورت مجموعیه یا نه؟ مثلا میشه بگیم که نسبت به بعضی آیات مقصود به افهام هستیم تفسیر این آیات،
مثلا اونجا که یا نساء النبی، دیگه ما مقصود به افهام نیستیم دیگه، نه مخاطبیم نه مقصود به افهام، اینطوری میفرمایید؟ مثلا اونجا یا ایها النبی و انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا،
یا اصلا در موردی که خطابی وجود نداره.
خب خطاب وجود نداره، گاهی وقتا بهتر ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این که ما مقصود به افهامیم دیگه.
ثابت مقصود به
افهام کردن. نکنید بعضی از آیات قرآن تاریخیه، مثلا یه آیه تاریخی است که مقصود به افهام، خدا داره تاریخ میگه. تاریخ مثلا لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، ما سرگذشت داریم میگیم. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر، مقصود به افهام کیه؟ اونم تاریخ میگیم برشون. اینجا اصلا حکم نیست، ولی خدا میگه من اینو که گفتم، من این قصه رو گفتم، من سرگذشت رو گفتم، ولی لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، من به هر حال با گفتن این سرگذشت یه قصدی داشتم، یه پیامی رو میخواستم به شما القا کنم. شماها همه در حقیقت همون گیرندگان پیامی هستید که من با این سرگذشت میخوام القا کنم. و الا مثلا حضرت یوسف به حضرت یعقوب اینو گفت، حضرت یعقوب به پسرش اینو گفت، فرعون اینطوری گفت، فلانی اینطوری گفت، حضرت موسی اینو گفت، سحره اینو گفتن. فقط صرفا قصه است دیگه، مخاطبه گاهی وقتا بین دو شخص اصلا. ما به ابلیس گفتیم، ابلیس به ما گفت، ما به ملائکه گفتیم، ملائکه اینو گفتن. و قال الشیطان لما قضی الامر، شیطان اینطوری گفت، فلانی اینطوری گفت. اینطوری نیست که همه اینها خطابی باشه که بگیم داره مستقیم خدا با ما حرف میزنه. اصلا خدا خیلی از قرآن سرگذشت داره بیان میکنه. در جنگ های پیغمبر بله دیگه سوره آل عمران خدا جنگ احد رو به تفصیل مطرح میکنه دیگه، در چند پرده و خلاصه از چند زاویه جنگ ها رو داره بیان میکنه. این مقصود به افهام یعنی شما پند بگیرید، عبرت بگیرید، اینا پیام داره لا مخاطبه به اون معنا نیست. حالا خواستم بگم یه بحثی نیست، چون خیلی وقتا از کنار این نظریه مقصود به افهام خیلی سریع رد میشن، میگن او که یه حرف باطلیه، ولی ما الان هم به لحاظ کلامی در این مقصود به افهام خیلی حرف داریم، خیلی بحث درش نهفته است. من میترسم یه چیزی بگم بعد خراب بشه قصه. جای این قصه ظواهره، ولی نه به تفصیل هیچ کدوم از اینا بحث نمیشه، بسیار کلی و عبوری و گذرا بدون بحث های جدی. نکنید ما یه مجموعه روایات تفسیری داریم که اون روایات تفسیری رو نمیدونیم چه کارش کنیم. فقهای ما گاهی وقتا با این روایات تفسیری اینطوری برخورد کردن، مثلا شما همین فسأل و اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، این شما در اصول ازش استفاده نمی کنید، استدلال نمی کنید، شما برید روایات تفسیری ذیلش رو نگاه کنید، بعضیش تعبیر اینه که انما ایانا انا، فقط مقصود خدا ما ایم. اما ما برای چی استدلال می کنیم؟ قول خبره استدلال می کنیم، حجیت قول ثقه استدلال میکنیم، درسته؟ با این انما ایانا انا این چجوری میسازه؟ فقط مقصود ماییم، کسی دیگه مقصود نیست. خب خیلی بعید به ذهن میرسه، یعنی این حصر اضافی که ما میگیم اون باید قرینه روشن داشته باشیم، حصر اضافی بدون قرینه روشن نمیتونیم بگیم. حالا زیاد داریم ما از این روایات، مثلا میدونید مجموعه روایاتی ما، مجموعه روایاتی داریم که این روایات گاهی وقتا میگه اصلا این ظاهر آیه نمیتونه مراد باشه، مثل همین آیهی که من خوندم، من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل الصالحات. اینو هیچ فقیهی نمیپذیره که شما یهودی هم باشید نصرانی هم باشید در این زمان بدون استضعاف، نکنید در این زمان و بدون استضعاف، بازم لا خوفون علیهم ولا هم یحزنونه دیگه، یک نفر میپذیره، متوجه این؟ هیچ کسی رو نمیپذیره. پس اصلا روایات ما، یا حتی گاهی وقتا بعضی دیگه یک روایاتی داریم که اینا روایات خلاصه ذیل آیاتن، اونا رو چه کارشون کنیم؟ حجمشون هم کم نیست. خب حالا بعضی آی خویی یک حرفی یه جایی زده، بعضی خیلی دلخورن از دست آی خویی، ایشون شما هم میگین تفسیر رو ما یه دفعه میریم تو اصول، میریم تفسیر تو تفسیر، میریم اصول و یقول الذین کفروا لست مرسلا، این آیه سوره رعد، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. خب روایت میگه من اندهو علم الکتاب، یعنی حضرت امیر. آیه خوی میگه اصلا معنا داره؟ پیغمبر، کفار خود پیغمبر رو قبول نمی کنن. پیغمبر میگه شاهد این که من پیغمبرم این که برید از حضرت علی بپرسید که من پیغمبرم. ایشون میگه اصلا به عقل جور در میاد که پیغمبر برای شهادت بر رسالت خودش، خود پیغمبر که خب به هر حال شناخته شده بود و سالیانی زندگی کرده بود، خود پیغمبر رو مردم قبول نمی کنن. قل کفا بالله شهیدن بین و بینکم و من اندهو علم الکتاب، شما اصلا معنا نداره من اندهو علم الکتاب از تعمیر باشه در ظاهر قرآن. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، قل کفا بالله، اصلا امیرالمومنین لازم نیستیه، اصلا پیغمبر میگه من شما کفر ورزید ورزید، این که حضرت علی شاهده دیگه منو بسه، قل کفا بالله شهید شهید بر رسالته. آره، شهادت بر رسالت، یعنی گواهی بده که این رسالت من حقه.
خدا گواهی بده به امرمنه با منه،
کفا بالله. یعنی این دوتا شهادت بسه که ثابت بشه که من رسولم. حالا من فعلا حرف آقای خویی رو دارم میزنم. آقای خویی میفهمن که اصلا منو نداری که این ظاهر آیه و من عنده علم الکتاب حضرت علی باشه. البته یه جا میگن انشالله توبه کردن از این حرف. خب پس برگردیم به اصولش. بسیار خوب، عرض کردیم که دو تا ثمره برای مسئله نقل شده. بله، حالا خواستم بگم خیلی جای کار داره، خصوصا تفسیر و روایاتی که در ذیلش رسیده. یک وادی است که کم هم کسی کار کرده یا جرأت نمی کنه کسی وارد بشه.
سلیت و با مقدمه نه، خب یه حجمه هست، میگم یک روایاتی هم معیدشه که مثلا کار سخت میکنه.
میدونید خیلی کار فنی سنگینی داره، خیلی کار سنگین.
مثلا چند نفر اول شهید میشن ندیم فتح باب کنن.
آره، باید کار بشه دیگه، نشدنی که نیستی. به ما گفتن افلا یتدبرون القرآن، ما مأمور به تدبریم. اگر انما یعرف القرآن من خطبه، به حضرت علی گفتن افلا یتدبرون القرآن، به ما که نگفتن. این خوبه دیگه، از ما که قرار نیست فکر کنیم، ائمه قرار تدبر کنن. اونا تدبر میکنن در قرآن، مفاهیم قرآن رو در میارن بعد به ما میگن. ماها که مأمور به تدبر نیستیم. اگه این باشه خیلی خوبه دیگه، ما هم فقط میخونیم بابت ثوابش. بسیار خوب، این ثمره اول. اما ثمره دوم، اگه خیلی حرف بدی زدیم تذکر. ثمره دوم عبارت است از گفتن که ما اگر بگیم این خطابات شامل غائب و معدوم میشه، میتوانیم به عمومات قرآنی تمسک کنیم حتی در مواردی که احتمال تخصیص میدیم. چرا؟ چون خدا با ما مخاطبه کرده، عامی رو به ما الغا کرده. چون عامی رو به ما الغا کرده، ما میتونیم به این تمسک کنیم و بگیم خب تخصیصی نخورده. پس تمسک به عمومات قرآنی برای ما ثابت میشه. اما اگر گفتیم که نه، این اختصاص به حاضرین داره، ما رو شامل نمیشه، ما در فرضی میتونیم به این آیات تمسک کنیم که اثبات کنیم که با اونها در صنف تکلیف مشترکیم از باب قاعده اشتراک احکام. خب اگر این عمومات فقط مخصوص حاضرین باشه، اونها و ما در تکلیف یکسانیم دیگه، این که معلوم و مسلمه. حالا که در تکلیف یکسانیم، همونطور که اونها باید این عمل رو انجام میدادن، ما هم باید انجام بدیم. فرض کنیم اصلا خدا فقط با اونا حرف زده، خب اونها مگر غیر ما بودن در تکلیف؟ غیر ما که نبودن، اشتراک احکامه. اما اشتراک احکام در فرضی است که ما دقیقا همه اون قیود و شرایطی که اونها داشتند، اون قیود و شرایطی که موجب در حقیقت ایجاد این تکلیف، جعل این تکلیف براشون شده، اگه ما هم داشته باشیم، خب ما هم باید به اون تمسک کنیم. پس اول باید چیکار کنیم؟ اول باید ما احراز کنیم که با اونها مشترکیم در قیود و تکالیف، بعد باید بگیم که بله اون تکلیف در حق ما هم ثابته. خب پس ثمره اختصاص خطاب این میشه که اگر ما گفتیم شامل ما میشه، مستقیم به این عمومات میتونیم تمسک کنیم. اگر گفتیم شامل نمیشه، باید اول احراز کنیم که با اونها در قیود ما اشتراک داریم، بعد بگیم که به این عمومات میتونیم تمسک کنیم. خب حالا احرازش مشکل داره. مرحوم آخون میفهمن اوصافی که اونا داشتن یک اوصاف مفارقه، یک اوصاف ملازمه. در اوصاف مفارق مثل مسافر، حاضر، مریض، سالم که بعضی از افراد اون زمان هم گاهی وقتا این وصف رو داشتن، بعضی نداشتن. در اوصاف مفارق ما میتونیم بگیم که اگر این چنین وصفی در حکم مدخلیت داشت، حتما خداوند متعال این وصف رو مطرح میکرد. مثلا لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بله میبخشید، لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، در ارتباط با مسافر فرمودن که قصر صلات بکنه. یعنی هر قید مفارق و وصف مفارقی باشه اگر مدخلیت در حکم داشته باشه باید مطرح کنن. خب ما میتونیم از عدم ذکر وصف و اطلاق این کلام استفاده کنیم که این وصف دخالت نداشته. پس حالا که دخالت نداشته، ما هم در حقیقت میتونیم بر اساس قاعده اشتراک بهش تمسک کنیم. ولی یه اوصافی هست که اوصاف ملازمه. این اوصاف ملازم رو ما دیگه نمیتونیم با اطلاق و عدم ذکر وصف و عدم ذکر قید اثبات کنیم. حالا اون اوصاف ملازم رو مثال میزنن، مثلا مثل قرشیت، هاشمیت، میگن مثل اصلا حضور در زمان پیغمبر و امام. مثل فرض کنید نماز جمعه، این که ممکنه اصلا به خاطر زمان و حضور امامه، ولی چون همه حاضرن در اون زمان و امام هم حاضره، دیگه ضرورتی نداره بگن چون حاضرید یا هر کس حاضره. فرض اینه که مخاطبه با غائب و معدوم نبوده. مرحوم آخون میفهمن دیگه اینجا ما نمیتونیم به عموم تمسک کنیم، چون وصف وصف ملازم است و وقتی وصف وصف ملازم است، از عدم ذکر وصف ما نمیتونیم اثبات بکنیم که وصف مدخلیت نداره. پس این ثمره بحث میتونه باشه. روشن شد ثمره بودنش؟ چون ما مخاطب نیستیم و به قاعده اشتراک احکام میخوام تمسک کنیم و اشتراک احکام در فرضی است که ما در صنف با اونها مشترک باشیم و این مسئله هم ثابت نشده که این اوصاف دخالتش یا عدم دخالتش، از این جهت قابل تمسک نیست. خب آی خویی به فرمایش آخون اشکال دارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.